رب العالمين، وصل على محمد وآله الطاهرين. الله خب، دلیل بعدی رو که خونده بودیم، دلیل الناس مسلطون علی اموالهم بود.
در روایت الناس مسلطون علی اموالهم، باز مثل دلیلای قبلی که عرض کردم جناب شیخ علی الله مقامه، تو مقام فقه و حدیث بر نمیاد که این واژه ها دلالت هاشون چگونه است و چجور دلالت بر قاعده سلطه داره این روایت. اما هرچه هست، این روایت عموم سلطه رو میرسونه. خب، اما گفتیم این روایت رو میشه در مانحنفی دو نحو تطبیق کرد. روایت رو در مانحنفی میشه دو نحو تطبیق کرد، بنابر یک نحو که مختار شیخ بود، روایت دلالتش بر مانحنفی تمام میشه، مشکل هم نداره. بر چه نحو شیخ اینطور دلالتش رو گفت؟ بر این طریق که خدمت با سعادت شما عرض کنم، با توجه به این که بعد از این که ما با تعاطی یه شیعی رو منتقل کردیم به نفر مقابل و فرض ما این است که به دعوا کنه ها بی ان احل الله بی این تبادل ملک اتفاق افتاد، الان این شیعی که اینجاست مال امره، اموالهم یعنی مال امر. بعد میخواییم ببینیم آیا زید سلطه ای بر رجوع داره یا نداره. به این تقریر دلالت تمام بود. اما تقریر مقابل که این دقتی رو که الان ما تو تحریر محل نزا داشتیم نمی کنه، میگه آخو تمسو که با آن تو شبهی مصداقیه است، چون وقتی زید رجوع کرده ما دیگه شک داریم این هنوز ملک امره یا ملک امر نیست. شیخ گفت تمسو که با آن تو شبهی مصداقیه اینجا وجود نداره قطعا. چرا؟ چون تقریر کردیم. حالا شیخ میگه با این در روش، با همین روش تحلیل، با همین روش تحلیل خدمت با سعاده، آها اون تیکه عبارت مونده بود ازش نخونده، شیخ میگه این چنین تقریری از الناس مسلطون علی اموالهم رو بزرگان فقه به همین شکلی که من گفتم داشتن. مثل کجا؟ خدمت شما عرض کنم، مثل عبارت های محقق حلی در باب قرض. آقا باب قرض چه شکلیه؟ مقرض زید یه چیزی رو به ام قرض میده. قرض ماهیتش چی بود اگه یادتون باشه؟ تملیک به عوض بود، اما تملیک به عوض مستقبل بود، نه تملیک به عوض حال. درست شد؟ میده به مقترض، امر یه چیزی رو از زید میگیره. الان امر دیگه چون ماهیت قرض تملیکه، پس الان امر ساره مالکن للعوض، امر الان مالکه. خب آیا زید مقرض حق رجوع داره در این مالی که به مقترض تحویل داده؟ خب یک کسی میگه خب از این بابت که هنوز عوض خودش را دریافت نکرده حق رجوع داره، توهم رجوع میشه. خب اینجا محقق حلی علامه تمسک کردن به الناس مسلطون علی اموالهم، این تمسک نشون میده اونا هم مثل ما دیدنه که بعد از این که تملیکی به هر طریقی اتفاق افتاد دیگه هاذا صار ملکن للآخر، نه مالک اول. وقتی صار ملکن للآخر اموالهم اضافهش اونجا رو میگیره. دقت کردید آقا؟ بخونیم هم یه تیکه عبارت که مونده بود. بسم الله الرحمن الرحیم. و لما ذکرنا، این چه که من تقریر کردم به ایشه که دیگه تمسک به در شبه مصداقیه هم وجود نداره دیگه، کسی نمیتونه بگه هاذا اول الکلام. به این تقریر من بود که تمسک المحقق محقق حلی علی الله مقامه فی الشرایه علی لزوم القرض بعد القبض، بعد اینکه قبض کرد دیگه قرض لازمه. به ان دلیلش چی بود؟ به ان فائدت الملک السلطنه، وقتی تو قرض تملیک به غیره و تملیک کردی دیگه او غیر الان سلطنت داره، یعنی تو دیگه حق رجوع، یعنی حق رجوع محتاج به دلیل جدیده، چون هاذا صار مالا للغیر قطعا صدق ای عنوان درست
هست الناس مسلطون علا اموالهم هم عموم سلطه را میده. معلومه چجور دارم تعدل دال و مدلول توضیح میدم؟ اگه طرف هازا مالون للغی این صدقش قطعیه، این صدقش قطعیه، چون تملیک اتفاق افتاده. تو قرض میگیم قرض، قرض تملیک غیره. کسی تا حالا نگفته که قرض تملیک غیر نیست. حتی مختار ما قرض تملیک غیره، پس اون مالکه. در مانه نوفی درست ما آتاته، اما به دعوا کونه ها بیان، پس تبادل ملک اتفاق افتاده. پس هازا صار مالا للغیر، ای قطعا اموالهیه، من مالهیه. ها حالا که صدقه ای عنوان قطعیه، عموم الناس مسلطون علا اموالهم هم میاد، قصه تمامه. بله بله بله، همین تعبیر فائده تنل کرد. خب این تعبیر علمه برای الناس مسلطونه. الان ما تمسکمون به حیث عموم سلطنتش هم نیست، اگه دقت بکنید تمسکمون به حیث اموال هم، این باید صادق بشه تا بتونه الناس بیاد. خب و نحوه العلامه فی موضع آخر، علامه هم علی الله مقامه باز همین جور عبارت داره. گشتن عبارت صریح از علامه که صریح مشیر به قاعده سلطنت باشه پیدا نکردن. این جمله من رو دقت کنید، ببینید الان من تو توضیح هم دارم میگم آقای محمدی، آقا دعوا سر چیه؟ سر صدق اموالهمه، نه دعوا سر عموم الناس مسلطون. الناس مسلطون علی اموالهم، تو مالهی بکن این شیرا تا عموم السلطه بیاد دست او رو، دست طرف رجوع کننده را کوتاه کنه. پس ما نوکر صدق اموال. خب چرا اینو گفتم؟ در عبارتهای علامه گشتن بعضی شور را، گفتن ما ندیدیم علامه یه جایی این چنین بحثی در مورد قاعده الناس مسلطون علا اموالهم کرده باشه. شاید هم حق باشون باشه، ما که نگشتیم. اما در عبارات علامه چندین جا این مطلب صریح ذکر شده که بعد از اینکه سبب عقلایی و سبب شرعی که به دعوا کونها بیعن عرفن احل الله البیع، به دعوا کونها قرضن، به دعوا کونها صلحن، سبب شرعی اتفاق میفته، علامه گفته دیگه هازا صار مالا للغیر. ایتیکی تو عبارت علامه سریع اومده تو جاهای متعدد. دقت کردید آقا؟ مفهوم شد؟ یعنی اون گلوگاه دعوای ما رو علامه گفته، بعد حالا بعد از یه علامه یه اثری روش بار کرده. اثرش چی بوده؟ گفته و فائدت الملک اباحه جمیع منافع، جمیع انتفاعات، اینطور تعبیر کرده. نگفته جمیع سلطه ها، اشاره به قاعده الناس مسلطون نشد، اما گفته اباحه جمیع انتفاعات. درسته صریح در الناس مسلطون نیست، اما معقد شبهه رو قشنگ گفته و رد کرده. معقد شبهه اینه که بعد رجوع اینکه این مال امر است، اول الکلام میگیم نه خیر، این قطعا مال امر است، رجوع تو اول الکلام که جایز است یا جایز نیست. درست شد آقا؟ لذا به نظر میاد این که گفت علامه هم گفته نحوهو، نه که علامه هم سری سلطنتو گفته، اما مثل اینو گفته، یعنی گلوگاه بحثو اشاره کرده. به این معنا عبارت درست میشه. تمام شد. حالا با توجه به همین استدلال جانم، جانم ببین، علامه میگه که آقا، میگه آقا وقتی ای اومد دست تو، تو مالکشی، به سبب شرعی اومد تو مالکشی، یعنی هازا مالون لک اموال که، ها اینطوری اموال هم، ها این شد مال، مالهی شد. بله، بعد گفته فائده این ملک چیه؟ اباحت و جمیع الانتفاعات. یعنی چی؟ یعنی فردا اگر تو میخوای انتفاع این آدمو تو این مال به هم بزنی، بگی آقا طرف مقابل رجوع کرد، رجوع میخواد انتفاع رو از بین، میگیم رجوعت اول کلامه، نه انتفاع من، انتفاع من قد ثبته، رجوعتو نیازه به مجوز شرعی داره. یعنی چی؟ یعنی یفید و فائدت اللزوم. درست شد؟ چون رجوعتو رو از کار انداخت. خب حالا تازه نمیخواستیم بگیم علامه و محقق قاعده لزوم پیاده کردنه، باز الان اینو نمیخوام، میخواستیم بگیم علامه و محقق این چنین قصه ای رو دیدن که تمسک به دلیل تو شبهه مصداقیه نیست، قطعا صدق عنوان وجود دار. ما الان همه نکر یه تیکه این فعلا، این دو تا رو هم شاهد آوردیم برای این قسمت، نه برای خود اصالت و لزوم یا برای خود قاعده الناس مسلطون علی اموالهم، فقط می‌خواستیم این تیکه رو باش ربط کنیم که ببین این دو بزرگوارم تمسک به آن تو شبهه مصداقیه ندیدن بلکه صدق را محرز. تمام. خب حالا با همین مسئله و همین تقریر خدمت با سعادت شما عارضم، در نبوی مشهور دیگه بسم الله الرحمن الرحیم، لا یحل مال امرئ مسلم الا عن طیب نفسه، بنویسم دوباره عنایت کنید، عنایت کنید، لا یحل مال امرئ مسلم الا عن طیب نفسه. خب آقا ای استدلال باز ما فهم فقط حدیثش کاره کارو داریم، ای چه جوری عموم انتفاعات و سلطنت ها رو میگه و اینا رو دعوا نداریم، فقط الان میخواییم قسمتیش که شبیه اونه تمسک کنیم. اینجا گفته ما نمره مسلم، این مثل همین انباله همه، اگر کسی با اون نگاه ضعیفه نگاه کنه میگه بعد در رجوع این که این الان مال امر باشد هازا اول الکلام. خب ما چی جواب میدیم؟ میگیم وقتی تبادلی عرفن یا شرعن اتفاق افتاد این قطعا مال الامر هست، یه الان مال امر مسلم یعنی مال امر، یعنی که شکی توش نیست. حالا که شد مال امر، حالا دستتو رو کوتاه میکنیم، تو که میخواستی رجوع کنی میگیم لا یحل لک که بیای در مال امر تصرف کنی الا انتی به نفس ام، یعنی رجوع تو فایده ای نداره مگر دلیل معتبری پیدا بکنه، و الا اصل اولینه که رجوع دیگه بیفایده است. پس با این تقریر، با همین تقریری که در مورد او گفتیم، در مورد این هم تمسک به شبهه مصداقی در شبهه مصداقیش برطرف میشه. این تمام. خب شیخ میگه حالا اینجا تازه یه آقا عنایت تو اونجا ما فقط سه بخش داشتیم، یه ناس مسلطون علی اموالهم، ما می‌خواستیم هر چی می‌خواستیم در رد شبهه مصداقیه بیاریم باید از خود علی اموالهم می‌فهمیم، اما تو اینجا یه سری دوال دیگه هم وجود داره، دستمون تنگ نیست که فقط بخوایم از مال امرئن بفهمیم، ولو از مال امرئن هم می‌فهمیم، ما با همین توضیحی که گفتیم از مال امرئن هم می‌فهمیم، اما اینجا یک دال دیگه هم وجود داره، یه لا دال دیگه هم وجود داره. دال چیه؟ آقا مال امرئه نکره است، لایحه نفیه، نکره در سیاق نفی فاده عموم داره، یعنی به هیچ وجه من الوجودی مال غیر برای تو حلال نیست. خب من انواعی که بفرمایید، من انواع و مصادیقی که لایحل لک، عموم لایحل میگیرتش، من مواردی که عموم لایحل میگیرتش چی؟ تملک تو به رجوع، بخوای رجوع کنی که تملک کنی برش داری لایحل، یک. یه داله دیگه بگو بابا الا استثنایی هم توش اومده، لا نفی الا استثناء افاده حصر قوی داره، داره میگه حصر حلیت فقط در تیب، حل حصر حلیت فقط در تیب نفس. خب این معناش چیه؟ با من بیاد اگه ما دلیل شرعی معتبری داشتیم که این تخصیص بخوره، تازه اگه دلیل معتبر پیدا میشد، تازه اول الکلام اول دعوامون بود که این لسان آبی از تخصیصه، چجور او میخواد بیاد تخصیصش بزنه؟ چون گفته حصر در تیب، بعد ما میخواد بگیم یه را دیگه هم هست، کی گفت؟ اصلا نمیتونی. حالا سلم نا آمن نا که یه را دیگه هم درست کردی به دلیل معتبر گردن میذاری، اما رجوع که فعلا دلیل نداره، اینم که حصرشو محکم کرده پس نکره در سیاق نفیه، حصرم اومده دیگه، جایی برای این که رجوع مجوز پیدا کنه باقی نمیگذاره. رجوع تو مستند شرعی میخواد، این نفیش میکنه. اگر او سکوت میکرد در مورد رجوع، اما این لسانش نفی مجوزه رجوعه، مگر دلیل معتبر پیدا کنه. ما دلیل معتبر دستمون بالاست، فعلا فرض اینه که از حالت اللزوم میخوایم بگیم، یعنی گشتیم و دلیل معتبری بر رجوع پیدا نکردیم. درست شد آقا؟ اینم بخونیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و منه با همون تقریر قبل، یظهر چه چیزی؟ جواز و تمسک به قولهی لا یحل مال امرئن الا عن طیب نفسهی. و منه با همون تقریر گذشته یظهر، دیگه کسی اشکال قبلی رو تکرار نکنه. چرا؟ حیث دل روایت دلالت دارد علی انحصار سبب حل مال الغیر. خب سبب حل مال غیر منحصر در طیب است، او جزء سبب حل مال غیر باید تیب باشد. آقا چرا جزء سبب میگه؟ چرا جزء سبب میگه؟ خب ما که قطعا میدونیم از بیرون سبب شرعی ما مرکبی است از یک جنبه جوانحی و یک جنبه جوارحی به نام ایجاب و قبول، یا به نام تعاطی فعلی، یا هر چیز دیگه ای. پس قطعا تیب فقط تمام سبب نیست. بالاخره رضایت مالک دخیل است، فلا یحل به غیر رضا المالک. خب آقا رجوع رضایت توش نیست. و توهم، دوباره همون شبه مثال قبلی بود، گفت توهم و تعلق الحل به مال الغیر. جانم رضایت بعدن بحثش میکنیم ان شاء الله الرحمن، توی تم احکام الخیار یه بحثی میکنیم که حتی اگر معامله لازم بود اما طرفین راضی هن، خود تو راضی اینم راضی، پس چه نیازی به قاضی به دعوا نداری؟ بله 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 بله. رضا حکمش چیه؟ بعد اونجا ان شاء الله در موردش بحث میکنیم، اونجا در موردش بحث میکنیم. نه نه، اون میشه فرع آخر، داریم یه فرع دیگه ای میاریم، جوابش معلوم نیست، بدیهی هم نیست که او بخواد بیاد فرع خودمون خراب کنه. اینا قواعد عامه مونن، لذا تو او فرعه بگو خودت گیر میکنیم که چه کار کنیم، باید جمعش کنیم. میرسیم من بحث میکنیم در موردش، آخرش هم میگیم رجوعش به اقاله است، اما اقاله قولی فعلی، دوباره میتونیم بحث میکنیم. خودش نشون میده که ای دلیل این هست که الان داریم میخونیم. خب ببینیم آقا، و توهم و اشکال چی؟ همون اشکال، همون فندفعه تمسک به شبه در شبه مصداقیه، تعلق و فتوهم و تعلق الحله به مال الغیر، حلیت خورده به موضوعش چیه؟ مال امرئن مثل انواع لهم، و کون و شیعه مال الغیر مال امر باشد بعد الرجوع. اول کلام دقیقا همون فندفعه. شیخ میگه مدفون، این که منتفیه شبه تمسک به شبه در شبه مصداقیه. چرا؟ به ما تقدم همون تقریر که برای الناس گفتیم الان برای اینا میگیم. یک دو اصلا ولش کن، بیا یه جای دیگه به قصه نگاه کن. مع دلیل دوم ان تعلق الحل لا یحل بالمال، مال امرئ نکره در سیاق نفی و فی دل عموم الا استثنایی هم که بالا اصلا تو معنای روایت علن حصار رو گفتیم، انحصار هم اضافه کن به قصه، به حیث یشمل تملک، ایزن تملک به رجوع رو شامل میشه، لا یحل حلال نیست، فلا یحل التصرف فی المال ولا تملک المال الا به طیب نفس مالک. الان قطعا امر مالکشه، تو میخوای رجوع کنی، رجوعت نیاز به مستند شرعی داره، تازه دلیل ما نفیه حصری هم کرده. تمام شد. خب نه 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 نه، به دلالت الالتزامیه، مثل قبلی هست. یکی از مصادیقش میتونه رجوع باشه، داره میتونه باشه، بعدن رجوع داره به این روایت، بگو بقیهش منتفی میشه، پس هنوز اثر ملک باقی، یفید و فائده تن لزوم مصداق روایته. بله بله، یکی هم از صادیقه.
چرا چجوری میگه حلال نیست
برای
شما تصرف؟ این تصرف
نیست که رجوعه دیگه، میخواد بیاد برش داره ببرتش دیگه. تصرف منظور همین بیاد ببرتش، نه تصرف گاز بزنه سیبره، بیاد ببرتش. درست شد آقا؟ خب مصادیقش زیادن، همه مصادیقش میگیره. خب تمام، بریم دلیل بعدی. آقا عنایت حواسا با من، دلیل بعدی آیه است. یه ادعی تا آیه رو دیدن، خب اول صوت عبدالباسط گذاشتن، بعدم گفتن آقا پس شما خدا خیرت بده قربونت بشم شیخ، پس شما اومدید دو تا روایت بررسی کردی بعد میای آیه. ای وا ویلا، خب شما یه آیه رو میگفتی آیات تمام میکردی بعد میومدی سراغ روایت. حالا عزف الازالک روایت ها بندگان خدا از جهت سندی رو گلگیرن، سنداشون محرز نیست، دعواییه. بعد شما یه سر روایتیه که باید با تبصره و تکماده حجتش کنیم برداشتی اووردی قبل آیه بررسی کردی، بعد گفتن ای کاش ثم ای کاش ثم ای کاش که ما آیه رو مقدم میکردیم. یه جمله من کوچولو میگم، الان خواهید دید الان آیه رو که بخونم شیخ میگه تو این آیه توهم تمسک به در دلیل تمسک به دلیل تو شبه مصداقیش که تو او دوتا بود تو آیه وجود نداره، بعد یه توضیحی میده که چرا وجود نداره. او توضیح مبتنی بر فهم او توضیح تو او دوتا روایته. به نظر میاد چون شیخ این چنین ابتنائیو میخواسته درست کنه و دلالت آیه رو اوزه از او دوتا قرار بده، اول او دوتا رو گفته، اشکال گفته، جوابو داده، که وقتی آیه رو میبینیم با کیفیت تغییر شیخ محرز بشه که دیگه تو آیه او اشکال وجود نداره. به نظر میاد این وجهی بوده که شیخ آیه رو مؤخر کرده. خب پس و کیفکان، حالا بریم سراغ آیه. بسم الله الرحمن الرحیم، بنویسیم آقا. آقا اگه دقت کردید همه اینا مثل استصحابه بودن و اینا هیچونشون موضوعشون لزوم نبود، یفید و فائدت اللزوم. خب برید آیه لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، درسته؟ الا ان تكون تجارتا عن تراض. تمام آقا؟ آقا این آیه دو تا است، دو جور میشه بهش استدلال کرد. یه شک با کل آیه، کل مستثنامه و مستثنا با هم ببینیمشون رو استدلال کنیم، یه سبک استدلال. یه سبک دوم فقط مستثنامه رو ببینیم و استدلال کنیم. شیخ میگه با دوتاش میشه استدلال کرد. بعضی ها گفتن خب با مستثنام تنها میشه استدلال کرد، شیخ رو نگفته. خب اول با جمع مستثنام و مستثنامه بیایم جلو، با جمع مستثنام و مستثنامه. آقا این قطعا واضحه، لا تأکلوا به معنای تصرف، به معنای استفاده، به معنای نفع بردن، نه حتما خوردن، اکل حسی دعوا نیست. لا تأکل این نذاری تو گوشش ببریش بری ها؟ خب آیه میگه اگر سببتون باطله لا تأکلوا، اگر سببتون تجارت انترازه کلو. خب تجارت یعنی چی؟ برید لغت ببینید. تجارت همونه که تو فارسی میگی داد و ستد مالی. یعنی چی؟ یعنی داد و ستد که برای سود بردن انجام میشه، به این میگن تجارت. اگه داد و ستد برای سود بردن نباشه عنوان تجارت برای صادق نیست، هم داد و ستده هم برای سوده، بازاره، این میگن تجارت. ترازی هم که معلومه باید دو طرف راضی باشن. خب روایت هم خود در مقام حصره لا الا، درسته؟ فعلش هم نف نیست، نهیه، لا تاکلو دست زن، الا اینکه هم تجارت باشد و هم ترازی. حالا سوال میکنیم، سوال میکنیم، رجوع زید در قصه ما تجارته؟ نه، اتفاقا رجوع فسخ تجارته، خراب کردن تجارت قبلی، خودش عنوان تجارت نیست. پس تجارت که نیست، ترازی هم که نیست، اصلا هیچ کدوم از عناوین از این عنوانه هیچ کدومش صادق نیست. پس رجوع جایز نیست. من که دلیل شرعی داشته باشه.
اصلا قشنگه بعد از این بیرم تصمیم مهنا
بود. جانم؟ یعنی
استدلال میفهمم قشنگه از این بیرم،
یعنی چی بیرفته؟
مثلا جوری از اون اینجا استفاده کنی برای فاس، مثلا برای عدم جواز فاس یا برای اینکه بدیم از حساب.
من خودم فضای روایت
در مقام فاس
هست. من نفهمیدم چی دارید میگی. چون خیلی واضح گفتی، شاید من نفهمیدم. خب همین طریق استدلال رو میفهمی دیگه، همه کافیه. جانم کدوم فروز؟
همین منظورم اینه که در مقامی که مثلا توهم لازم بودن ملک میره و اینا، در مقام اینه که آقا مثلا مال مردم رو نخورید و اموال یتیم رو نزید.
خب من قبول دارم، مگه آیه میخواد لزوم بگه؟ آیه میخواد یه نتیجه ای بگه، میخواد بگه آقا دست نزن الا من بهت بگم. آیه بهت بگه آقا دست قلم میکنم، دست نزن الا من بهت بگم. آفرین، باشه باشه، ما نخواستیم خود آیه اونجا استفاده کنیم. آیه یه حکمی داد، گفت تو شریعت ما اگر دست زدی بدون اجازه من، دست نزدی ها، بگو چشم، میگه بگو چشم، بگو چشم. حالا من یه قاعده رو به من میده، خدا یه کار ندارم، قاعده در اومد، قاعدهش عمومیه، قاعدهش که تخصیص نخورده، محتاج به دلیله، درسته یا نه؟ خب حالا میم در ما نحنفی رجوع دلیل داره؟ نه نداره. میگه آفرین، پس بلنشو برو خونه، هر وقت دلیل داشت بیا. حالا آخرش دقیقا همینه میگیم، میگیم نعم یه جایی رجوع دلیل داره، دلیل داشت باشه نوکره چی؟ همه دعوای ما مال کجاه؟ بی دلیل. پشتانه آیه در میاد، آیه در میگه دست نزن مگه من بهت بگم، لا تاکلو، یه کاری نکنین جامعتون خر تو خر بشه، معلوم نشه کی به کیه دیگه، قانون جنگل حاکم بشه. رو اسباب متعارفه برید جلو، و الا قانون جنگل پیش میاد دیگه، سنگ رو سنگ بند نمیشه، فروپاشی اتفاق میفته. بی طوری هم درست بخونم عبارت یه تیکه جانم، لزومش خود دوباره گفتم آقا، دوباره آیه داره میگه که آقا فقط وقتی حق داری اموالتون رو بینتون بخش کنید، ای ببره او ببره، که تجارتن انتراز، نه تجارتن انتراز باشه، در غیر این صورت حق ندارید. خب رجوع من که تجارت انتراز نیست، رجوع من که تجارت انتراز، پس آیه نفیش میکنه. خب حالا تو این قلت به من میکنی، میگه پیه جای دیگه شرخ رجوع جائزه، چی میگی؟ میگم اشکال نداره دلیل شرعی داشته باشه، تخصیص میزنم آیه رو، اما انما الکلام کل الکلام بر وجود دلیل. مگه ما الان گفتیم اساطو اللزوم کجا میخوایم استفاده کنیم؟ در جایی که دلیل پیدا نگردیم. بگو آقای کریمی،
این داتا کلوم این تدبیر
میرسونه، بله بله بله،
خب
یعنی
رجوع
شما حرام. بله بله جانم، یعنی حکم وضعیت توش در نیاد، در میاد پیش من در میاد. قصه حکم تکلیفی وضعی و تو مکاسب من حساس نمیشم روش براتون جانم، چون اطلاعاتمون کمه تو حکم تکلیفی وضعی. لج نیستا، اگر کار کرده بودیم تو اصول رو حکم تکلیفی وضعی با تون بحث میکرم. کل ماکزیموم اطلاعات مجموعه مجموعه درسی ما تو حکم تکلیفی وضعی همون امر 15 همه مقدمه های حجج آی مزفره که او 5% کل قصه است. با اون میشه عبارت شیخ معنا کرد، کارش کرده باشیم بعد میشه باش، یعنی قابل احتجاج باشه. والله من باید بپیشنم حکم تکلیف وضعی توضیح بدم، چگونگی اتخاذش توضیح بدم، مکانیزم شیخ تو لغویت توضیح بدم، بعد چه جوری از تکلیفی به وضعی میرسن نمیرسن توضیح بدم. خب اینا مال اصوله، ای بلدش باشیم اینجا پیادهش میکنیم. معناش کن، معناش کن.
لا تکر اموالکم در مقابل باطل تو رجوع مقابله نیست، من مقابله ای انجام نمیدم.
وجدان ظهور آیه اینه، وجدانن ظهور آیه اینه. نه علی شیخ خود توی آیه که نگرفت، تو میگی چرا اینجا نه، چه کارو
اگه استدلال باره یه جا مقابله میگیره
بگیره بابا. خود یعنی با بنده خدا چند تا معنا داره، خود خودت در جواب خودت میگی
بسم
مگه چه رفتی داره؟ یعنی تو این آیه تو جای دیگه نه نه کار نه ای کار نکرده. نه بیا یک مورد بهم نشون بده ای کار کرده باشه، یک مورد بهم نشون بده باش. جواب الحچل بالحچول یه قاعده ایه، اینو یاد بگیرید به دردتون میخوره. یک بار نشونم بده مقابله گرفته، من حرفم پس میگیرم. حرف مرد یکی نیست، حرف مرد یکی نیست، حرف من مطابق با واقع. اینم یه قاعده دیگه است، اینم یاد بگیری. حرف من مطابق با اگر پیدا کردی الان نه، بذار عبارت بخونیم الان تو میمونی عقب، بعد دوباره من باید خب میدونم شما الحمدلله منبری گیر میکنیم. و یمکن الاستدلال ایضا بقوله تعالی بسم الله الرحمن الرحیم لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تكون تجارتا عن تراض. این آقای جهانگرد نیومده، انگار پرسپولیس خورد ناراحت شد نیومد. کجاست؟ بله و يمكن الاستدلال ايضا بقوله تعالى لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجاره عن تراض. حالا وجه استدلال لا ريب ان الرجوع ليست تجاره ولا عن تراض فلا يجوز اكل المال. اومد رو كل جمله من پیاده کردم استدلاله ها که ذیلش گرفت. خب حالا ان قلت آقا اینجا هم تمسک به عام تو شبه مصداقیه است، لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل. کی گفته که این مال امر الان؟ وقتی زید رجوع کرد، رجوع زید به امر هازا که مال امر باشد دیگر اولول کلام تغییر اشکال قبلی. شیخ میگه بابا با توهم المتقدم و فی السابق دیگه غیر جاره نانا، دیگه اون اینجا نیار، یه آیه خیلی دال داره از اول تا آخرش بخون. لأن حصر مجوز اکل المال فی التجاره شاره استاده تو چه مقامی؟ بابا ولش کنم، شاره گفته که اکل مال لا تأکلو. ببین اصلا موضوع بحثو برده رو فعل تو، فعل تو چیه؟ آقای وحدت بگو آقا فعل تو چیه؟ مبایعه است. فعل تو چیه؟ رجوعه. فعل تو چیه؟ فسخه. فعل تو یه کاراییه که میخوای انجام بده، دعوا رو برده رو فعلت، گفته لا تاکلوا. یعنی چی؟ یعنی لا تتصرفوا. یعنی چی؟ یعنی لا تعملوا. ها؟ الا چی؟ تجارت با ترازی باشد. این قصه در کجا معنا داره؟ خب این بار مال باید مال او باشه که تو حق رو حق نداشته باشی درش تصرف کنی، مگر تجارت با ترازی. اگه قرار این مال مال او نباشه، مال کس دیگه ای باشه، که دیگه بهت نمیگن نکن الا با تجارت و ترازی نسبت به او. این جمله رو در جای صادقه یه حرف که این مال مال زید باشد، که بعدن بگن آقا شما سراغ اموال زید نرو الا با تجارت و ترازی. و الا اگه زید اجنبی ازی باشه که دیگه این جمله سیاقش اینجا صادق نمیاد. بخونه بارد، لأن حصر مجوز اکل المال فی التجاره، انما تنها چیزی که اتوش میشه فهمید اینه، انما یرادو به چی؟ اکلهو علا ان یکون ملکن للآکل لال غیره. فقط موقعی تو میتونی کلو داشته باشی، تصرف کنی که ملکت بشه، یعنی از ملک او بیاد بیرون به ملک تو وارد بشه. این تمام. حالا استدلال دوم، وجه استدلال دوم به خود مستسلامه، به خود مستسلامه، بسم الله الرحمن الرحیم، به خود مستسلامه گفت لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. با سبب باطل، با سبب باطل جواز اکل و جواز تصرف حاصل نمیشه. حالا ما سوال میکنیم ازت، سوال میکنیم آقا دقت، ما معامله کردیم، ما معامله کردیم، زید بعد اینکه من به تو اشتری تو گفتیم تمام و این ماژیک از زید به من رسید، زید اومد رجوع کنه بهش. حالا معاطات هم دارم فعلا از ساعت اللزوم کلی میگه، حتی از معاطات بیا بیرون فعلا، معاطات ولش کن، آقا مبایعه کردیم، الان آقا میخواد به این ماژیک رجوع کنه. خب حالا سوال ازتون میکنم، این رجوع این آدم در شرایطی که ما به تو اشتریتمونو گفتیم تمام شد، عرفاً مصداق باطل هست یا نیست؟ بله مصداق باطل، مگه دلیل شرعی داشته باشه؟ یه دلیل نافذی میخواد و الا مصداق باطل، چون مجوز شرعی براش وجود نداره، رضایتی هم که نیست، ترازی هم که وجود، ترازی بود میگفتیم اباحه، اشکال نداره چون دوتا راضیه، تو راضی اونم راضی، چه نیازی به قاضی؟ اما خود ترازی هم نیست، فرض اینه که نیست. بخونه عبارت، و یمکن التمسک ایضا بالجمله المستثنا منها، میشه به جمله صدر آیه هم یه استدلال دیگه ای داشته باشیم. چه استدلالی آقا حیثو ان اکل المال و نقل المال عن مالکه به غیر رضا المالک، فرض ما هم اینه که رجوع الان ترازی توش نیست، موضوع عوض نکنید، چون اگر رفت تو فضای ترازی قصه چیزه دیگه ای میشه. اکلون و تصرفون بالباطله عرفن، عرفن هر کی باشه میگه اینجا عنوان باطل صادق، این سبب سبب مجوزداری یعنی چی؟ یعنی رجوع باطله. یعنی چی؟ ادامه بده. یعنی هنوز اثر الملک واقعیه، یفید و فائدت اللزوم. خب حالا اینجا کسی انقلت به ما میکنه، میگه آقا انقلت سلمنا و آمنا، لازمه استدلال تو اینه که هیچ جایی در شریعت ما دیگه رجوع نداشته باشیم. شیخ میگه قلنا، بابا کجا استدلال من ای بود؟ من دارم میگم رجوع دلیل داشته باش، من حرفی ندارم. حالا میخواد این دلیل عرفی باشه، اشاره تو بعضی از خیارات عرف گفته شارع امضاش میکنه، حتی ما کار با عرف نداریم، ما نوکر امضای شرعیم. یادتون سیستم شیخ توضیح دادم، سبب عرفی، سبب شرعی، اما اثر شرعی، اثر وقتی بار میشه که شارع بیاد تو صحنه. ها میخواد عرف گفته باشه شارع نهی نکنه ازش، اشکالی نداره. میخواد عرف اصلا نگفته باشه، شارع مستقیما جعل حقه رجوع کرده باشه، النبی اولا بالمؤمن من انفسهم، هر جعلی کرد نوکرشم هستی. فردا انشالله میخونیم خیار حیوان تأسیسیه، خیار مجلس تأسیسی، من قبل شارع جعل شده، قبلا کسی نگفته بود این خیار وجود داره. حق شفعه، به فرض اینکه حق شفعه در عرف وجود نداشته، شارع جعل کرده. آقا شفعه یادتونه چه شکلی بود؟ یعنی الان اگر تو رفتی سهمت فروختی، من حق دارم بیام معامله شما دوتا رو قیچی کنم، معامله شما رو قیچی میکنم بدون اینکه شما دوتا راضی باشید، حق دارم بیام این سهم بردارم برم بدون اینکه شما راضی باشید، رضایتی هم نیست، اما اشکال نداره، شارع فرموده، یا عرف گفته شارع امضا کرده، یا مستقیما خود شارع فرموده، هیچ اشکالی نداره. ما نخواستیم بگیم رجوع منتفیه، خواستیم بگیم رجوع نیازه به دلیل، بعد اون موقع اشکال شما برطرف میشه دیگه. یعنی ما از همه ای آیات یه چیه میفهمیم، یه چیزیه میفهمیم، اونم اینه که وقتی ای اومد تو ملک من، هر کسی حق نداره بیاد تو ملک من هر غلطی خواست بکنه، چهار دیواری اختیار مال خودمه، باید راضی میکنی. حالا چه این که قبلا تو یه ارتباطی با ایشه داشتی، چه این که قبلا هیچ ارتباطی با ایشه نداشتی، فعلا تو فضا معاتاد نیستیم، زود ذهنتون نره تو معاتاتی که گفتیم سببش ضعیفه، داریم اصالت اللزوم فی العقود اثبات میکنیم، بعدن به معاتات به عنوان یه مصداق بحث کنیم، اصلا ممکنه معاتات رو نگیره، ممکنه بگیره، بحث ما خیلی کلی تره. تمام شد، بفهمو کی سوال داشت بگو. نه نه خود صدق و عرفیش ببین، ببین دوباره دوباره، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، صدق عناوین به دست عرفه. من ازت سوال میکنم، اگر شما فقط به این دلیل که دیروز این ملک تو بوده اما الان به تو اشتراک تو گفتیم دیگه ملک تو نیست، تو رجوع کردی، این رجوع تو یعنی اومدی در مغازه من اومدی ببریش، این رجوع تو صدق عنوان باطل هست یا نه؟ عرفن عرفن آره، عرف فقط یه جا میگه صدق عنوان باطل نیست، طرف مقابل راضی باشه، اونجا میگه من صدق عنوان باطل نه، یا شک دارم صدق عنوان باطل دیگه هست یا نه، نمیگم هم حکمش چیه ها، نخواستم بگم چون راضیه پس جایزه یا جایز نی، میگم صدق باطل اونجا مشکوک میشه، اما در جایی که رضایت وجود نداره عرفن صدق عنوان باطل وجود داره. لا تاکلو، قناعت کردید؟ همین استدلال. خب برگر آقا پس بفرمایید.
پس اینجا فکر نمی کنم باشه، اینجا استثنا منقطع داره استدلال میکنه از عدم مال بالباطل. شما تو استدلال تو ظاهرش اینه که میگه لا تأکلوا اموالکم الا ان تکون تجارت، یعنی بالباطلش میفته ناخودآگاه.
نه نه نه، کدوم استدلال رو دارید میگید؟ استدلال به مستثنا منه فقط یا به مجموع الاستثناء؟ اون بالاییه، او بالایی نگرش داشتیم، بالایی همه دوالش جمع کردیم.
یعنی وقتی دیگه الا دیگه الا استثنایی نمیشه به این معنی که از قبل عموم بفهمیم.
چه جوری میشه؟
اگه منقطع بشه از قبلش افاده عموم نمیکنه تو بحث.
نه من نخواستم عموم، اصلا من نوکر عموم نبودم. الان من استدلالی که کردم گفتم عموم، کلمه عموم گول میزنه. آقا عنایت کن، الان دوباره میگم دوباره بالاخره پس شما به خاطر این که الان استدلال اولی داری خدشه میکنی یا دوم؟ دوباره بهم بگو تا رو اولی داری استدلال میکنی، بسم الله الرحمن الرحیم استدلال اول تقریر میکنم، شما رجوع کردی به تو اشتراک تو گفتیم، بعدش اینو گذاشته بودم در مغازه که بفروشمش، شما دوباره بلند شدی اومدی ببریش، این فعل تو نه تجارته نه ترازی، آیه هم حذف کرده لا تاکلوا الا ان تكون تجارتا عن تراض،
حس نیست دیگه.
باشه میدونم اولا منقطع نیست، منقطع هم باشه استدلال من خراب نیست، اصلا نمیخوام دعوا کنم رو منقطع یا غیر منقطع بودنش. چرا خراب نیست؟ به خاطر اینکه آیه الان اینو بذار جلو هر کسی، ادبیات تبلکو فعلا آیه رو بذار جلو هر اهل لسانی بهش آیه چی میفهمی؟ میگه خدا گفته الا تو باید تجارت و ترازی باشه که بتونیم تصرف کنی در اموال غیر، همینه میفهمی. ما میگیم این الا ای وجود نداره. حالا شما میخوای بگی رجوع من دلیل داره، و دلیل تو بیا، گفتی ما نوکرتم هست، خیلی روون تر از این داریم بحث میکنیم، اصلا نیازی به او تحقیق وجود نداره. معذالک درست ها، یعنی الان بخواهی من وارد بشیم باز درسته، شیخ اینطوری استدلال کرده، شیخ او تحلیل رو نگفته. خب آقا انقلته پس با توجه به این توضیح شما دیگه همه رجوعات تو شهر خرابن؟ میگیم نه، مجوز داشته باش، من نوکرتم هستم. آقا مجوز آخرش باید به امضا اشاره برسه، چون اثر شرعی بعد از امضا اشاره. حالا امضا لا مع التصرف عدم رد یا مع التصرف اشکال نداره، اما واقعا خب وقتی امضا شد شارع النبی اولا بالمؤمن من انفسهم، حق دار تو اموال منم تصرف کنه، دعوای وجود نداره. نعم بعد اذن المالک الحقیقی و هو الشارع و حکم المالک الحقیقی بالتسلط على فسخ المعامله، دیگه من دون رضا المالک آقا شعاره گفته تو حق داری معامله رو فسخ کنی. گفت صاحب الحیوان، مشتری که حیوان خرید، صاحب الحیوان بالخیار ثلاثه ایام. با هم بود امروز من اصالت و نسیانم، لذا همه چیم بهم آویزونه. اگر یه چیزی تو کیفم یه چیزی ولش کردم دو دقیقه دیگه یادم میره کجا رفت. حالا گم شد، انشالله پیدا میشه. یا ابا عبدالله خودت رو میدادیش امام حسین نوکرت
رو میستا نیست
چیه؟
نه
فکر نمی حالا خدا خودش پیداش میده و انه على رجعه لقادر. خب بریم آقا حزن بزن حسن پیدا که برام جانم. این سنگ مرقد مطهر آقا ابو عبدالله. بله بله جانم جانم انشالله نه این خاصه، یعنی از اینا نیست همینطوری گیر اومده واقعا. آره انشالله خدا رزق کنه برگرده، انشالله خدا رزق کنه. خب بریم آقا. و حکمه به تسلط على فسخ المعامله من دون رضا المالک، خب یخرجو یخرجو عن البطلان، یخرجو به چی؟ بعد اذن المالک الحقیقی. آقا حالا گفتم مالک حقیقی یعنی چی؟ یعنی النبی اولا بالمؤمنین من انفسه. من هی دارم اینطوری توضیح میدم چون بعضی از محشین نوشتن اینجا شیخ خلط حقیقت اعتبار کرده. مالک حقیقی ملکش اصلا مفهوم اعتباری نیست، ملک حقیقیه. مالک حقیقی یعنی علت العلل عالم، یعنی ملک حقیقی یعنی چی؟ و بعد مالک حقیقی، ملک حقیقی ربطی به ملک اعتباری نداره. یه بحثای کردم بابا قربونتون حرفاتون درست. بابا مالک حقیقی شاره منظور پیغمبره، پیغمبر النبی اولا بالمؤمنین من انفسه، یه همون ولایت اعتباری هم هست، همون ولایت بود. گفت الابن و ما فی یده ملکون، قبول داره الاب و ما فی یده ملکون لعبی. حالا هم شارع هم النبی اولا بالمؤمنین من انفسه، تمام شد. قبول داره، به خدا قبول داره، به پیر قبول داره، به پیغمبر قبول داره. احد الناس تعالی النبی اولا بالمؤمنین در شریعت ما انکار نکرده، فقط دعوا سر اینه النبی اولا بالمؤمنین فقط ها، الفقیه اولا بالمؤمنین نیستا، او دعواه. نبذارم آخه نبذارم قربونت، یه دقیقه بخونم شان گوش میدن گوش میدن این میخونم. و حکم او خب پس الاذن المالک الحقیقی یعنی کی آقا؟ اصلا این ملک ملک اعتباریه. النبی اولا بالمؤمنین من انفسه، من حق داره بیاد دست بذاره تو خونه من هر چی خواست ببره، من حق ندارم بگم آقا چرا اینطوریه، چرا نداریم. حکمه به تسلط على فسخ المعامله من دون رضا المالک، لذا او جعل حق کرده. یخرج عن البطله. حالا اونم وقتی ای اذنو داره، نه اینکه اون میاد گتر تصرف میکنه، وقتی الان آمده برای صاحب الحیوان جعل خیار کرده، نه اینکه گتر الان داره از اختیاراتش استفاده میکنه، نه ملاک داره. خب با این ملاک اینجا حق رجوع دلیل داره، هر جا دلیل پیدا کرد ما قبول داریم دیگه، بالباطل بالباطل نیست. ولذا کان اکل الماره من الثمرات الممرور بها. آقا ماره، اکل ماره یادته؟ درخت یه شاخش داده بیرون شما هم زدی تو گوشش، ها؟ میگه اونجا اکلن بالباطل است لولا اذن المالکل حقیقی، الا شارع بهت گفت آقا بزن تو گوشش اشکالی نداره، انشاءالله اونم پیش درخت تو رد شد میزنه تو گوشش، با هم برادرید اشکالی نداره. و کذا الاخذو به شفعه. آقا شما بلند شدی اومدی رفتی معامله رو به هم زدی، گفتی تو باید سهمت به من میفروختی، چرا به فلانی فروختی. ببین یه بار میگیم قبل از اینکه بفروشه برو یقشه بگیر اشکال نداره، یه بار میگیم تو بعد فروختنش برو معامله شه قیچی کن مال وردار بیار، یه حق بهش دادیم. میگه شاره بهش گفته، اگر شاره نبود بالباطل بود. و الفسخ بالخیار، آقا عدله خیارات که میاد چون مجوز شرعی پیدا میکنن درسته، مجوز شرعی پیدا نکنه باطله. لذا هر کسی نمیتونه عجیب خودش یه خیاری جعل کنه بسازه، این خیارها باید همه برن دلیل شرعیشون اثبات بشه. تمام. و غیر ذلک من الاسباب القهریه، هر جایی که شارع بدون، هر جایی که در فقه بدون ترازی یه سلطه‌ای برای کسی جعل شده، یه جا ترازیه، دوتا رازیه، اشکال نداره. یه جا فضامون اینه که ترازی وجود، اما آقا صاحب الحیوان بالخیار ثلاثه ایام، ولو طرف مقابل راضی نیست. در شفعه تو برو معامله رو به هم بزن، ولو متبایعین راضی نیستن. میگه اینها اذن شرعی داشته باشه، مجوز شرعی داشته باشه، ما دعوا نداریم. یعنی چی؟ یعنی اینا میتونن کنار تجارت انتراز به عنوان یه مجوز دیگری بیان، اما آیه میگه اصل اولی فقط تجارت انتراز، مگر دلیل مخصص پیدا کنی، دلیل مخرج پیدا کنی. فرض اینه که تو اصالت اللزوم ما چی میخوایم بگیم؟ بگیم برای رجوع مجوزی پیدا نکردیم، لذا میخوایم بگیم اثر قبلی هنوز وجود داره. تمام شد. خب آقا الهونا چند تا دلیل خوندیم برای اصالت اللزوم تا الان؟ یکی استصحاب، دیگری الناس مسلطون، دیگری لا یحل، دیگری لا تأکلو، دو تا استدلال توش بود، درست شد آقا؟ پس شدن چند تا استدلال؟ پنج تا تا الان، پنج تا استدلال تا الان. استدلال بعدی، استدلال بعدی دلیل اصالت اللزوم او فقط برای بیعه. دلائل قبلی الناس مسلطون، موضوعش سلطه است، رفتی به سلطه بیعیه یا چیز دیگه نداره، سلطه خاصی رو نمیگه، همه رو میگه. استصحاب دلیلش اعم بود، ارکانش اعم بوده، لا یحل مال امرئن اعم بود، تجارت انتراز تجارت اعمه. اما این دلیل فقط مال بیعه، چرا؟ چون موضوعش البیعانه. خب چی میگه آقا؟ شیخ میگه آقا دلائلی که در خیار، مثل روایت خیار مجلس میاد، مثل خیار مجلس میاد، لسانشون، لسانشون لزوم میده. مثل چی؟ میگه البیعان بالخیار حتی یفترقا. حالا تو بعضی از روایات ادامه داره، میگه و اذا افترقا فقط وجب البیع، خودش میگه فقط وجب، لازمه. خود دیگه تو دیگه کرد از خدا چی میخواد؟ دو چشه بینا. ما از خدا چی میخوایم؟ یه کلمه وجبه و لازمه. البیعان بالخیار حتی یفتره، خود لسانش چی میگه؟ یعنی این حتی محقق شد، مجلس معاقده تمام شد، دیگه هر کسی حق رجوع نداره. خیار هم حق رجوعه. نه همون. درست شد آقا؟ حالا تو بعضی از نقل اصلا منسوسه، فعزفترقا وجبه، او برشم نمیگفتم کافی بودم، اما گفتم دیگه، دعوایی نداری. هازا کلو، یه دلیل دیگه بیاریم، مضافن الی ما دل علی لزوم خصوص البیع، مثل قوله صلی الله علیه و آله و سلم البیعان بالخیار ما لم یفترقا. خب تمام شد آقا؟ این دلیل فقط برای بیعه، به درد معاطات میخوره ها، تغییرش کن، چون به دعوا کنه ها بیعن عرفن. این دلیل برای معاطات خوبه، این دلیل نسه، این دلیل اصالت اللزومش، موضوعش خود لزومه، فاذا افترقا فقط داره خودش میگه، مثل بقیه نیست، یفید و فائده تلزوم، این داره خودش میگه. مفهوم دارم چه عرض میکنم؟ دلالتش اسرحه، اقواه، مطابقی خود دلیله، بیان بالمعنى الاخص خود دلیله، سن نمیخوایم بیرون چیزی رو اضافه کنیم. بعد برای معاطاتمون همین کافیه. جانم؟ نه نگفتم نه، ز کلمه نس من به کار نمیرم، شما گفتی. بابا من اق اصالت و نسیان هستم، اما نه اقه، به خدا نه اقه. نه گفتم نس در بیعه، نس در بیعه، به دعوا کونه ها بیعن عرفن، نگفتم معاطات بیع قطعا، گفتم به دعوا کونه ها بیعن عرفن، اگر اووردی این روایته به درد اصالت و لزوم صلح نمیخوره، اما به درد معاطات من میخوره. یک. دو، دلالتش داره میگم اسره اقوا آکد بیان بالمعخصه. چرا؟ چون خودش گفته فقط وجبه. این دیگه اونایی نیست که یفید و فائدت اللزوم، با این وجود تعبیر نمی کنم نسه. به دو دلیل تعبیر نمی کنم. دلیل اولم شماهایید، چون ملاک نس و ظاهر هنوز یاد نگرفتید تو علم جز و اصول فقه. یعنی علی یقی یک کسی بگیریم بگیم آقا چی نس چی ظاهره، چه ملاکی داره نداره بگه. نه نیست انشاءالله رسائل میخونی شیخون العزیز قربانه، زود ننداز تو زمین دیگران. من که گفتم شما، خب شما در حد فقها که نیستی، حق بدون بعدا یاد میگیری. اما ایتسری نگو منم مثل اونام چون اونا خودشون ملاک ندارن. نه بابا ما مثل اونا نیستیم، این عرصه نه جولان که اتوست. یواش یواش انشاءالله اونا ملاک دارن، ما کتابامونه درست نخوندیم. بله تو همون دو تا کتاب نشون میدم چی خوندی. حالا انشاءالله شیخ میخونی رسائل، رسائل میخونی، مخصوصا 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 تو تعادل تراجیش دیگه، اونجا صریح شیخ ملاک نسته میگه، ولو قبلش هم میگه ها. اما بعید میدونم کسی که تو الموجز و اصول فقه ملاک نسته سید نکرد، بعید میدونم تو قبل تعادل تراجی رسائل هم چیزی گیرش بیاد. اما دیگه تو تعادل صریحه نس 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 مولا درزش نمیره قاعده میده. خب یا ارحم الراحمین، بسم الله الرحمن الرحیم، صلی علی محمد و